اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه سوم ماه می سال 2021 میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. نخست توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، طالبان یک قرارگاه سربازان اردوی ملی در ولایت فرا را انفجار دادند. مقام های محلی ولایت فرا می گویند این انفجار ناوقت روز یک شنبه در منطقه شیوان ولسوالی بالابلوک ولایت فرا به وقوع پیوسته است. جنرال تاج محمد جاهد والی ولایت فرا می گوید افراد طالبان از روزها به این سو با عفر یک تونل خود را به نقطه زیرین یک قرارگاه امنیتی سربازان اردوی ملی در ولسوالی بالابلوک این ولایت رسانده و سپس با مواد منفجره آن را انفجار دادند. آقای جاهد به صدای امریکا گفت از مجموع 15 سرباز این قرارگاه اردوی ملی تا کنون 5 سرباز به یک پایگاه دیگر نظامیان افغان در ولسوالی بالابلوک آمده و از سرنوشت 10 سرباز دیگر اطلاعی در دست نیست. والی فرا می گوید بعد از این انفجار درگیری شدید بین قوای افغان و افراد طالبان که از ولایت هلمند به این منطقه آمدند آغاز شده و تا کنون 3 نفر از افراد طالبان در این درگیری کشته و نزدیک به 10 نفر آنها زخمی شدند. گروه طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظری نکرده است. ولسوالی بالابلوک با ولسوالی های ناامن خاک سفید و بکوا در فرا و ولسوالی شندن هرات همسرحد است که افراد وابسته به گروه طالبان در این مناطق حضور چشمگیر دارند. پاکستان برای جلوگیری از گسترش بیشتر کرونا ویروس مرزهایش با افغانستان و ایران را برای تردد مسافران مسدود می کند. پاکستان گفته است که از تاریخ 5 ماه می تا 20 همین ماه گذرگاه های مرزی این کشور تنها برای تردد مسافران مسدود خواهد بود، اما امور تجارتی و ترانزیتی مانند گذشته ادامه خواهد داشت. اداره ملی مبارزه با کرونا ویروس پاکستان گفته است که در این مدت تنها شهروندان این کشور می توانند وارد خاکشان شوند. با آن هم واضح نیست که آیا مسافران می توانند از طریق مرزهای هوایی وارد این کشور شوند و یا خیر. این در حالی است که ولسی جرگه افغانستان با اظهار نگرانی از افزایش واقعات کرونا ویروس از حکومت این کشور خواسته است تا بر رفت آمد مسافران قیود وضع کند. اردوی عراق اعلام کرد که در دومین حمله تایی در روز گذشته 2 راکت یک پایگاه هوایی را در میدان هوایی بغداد هدف قرار داد. یک منبع امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفت که یکی از این راکت ها توسط سیستم ضد راکت CRAM سقوط داده شد. هیچ مسئولیت فوری در قبال این حمله که به گفته اردوی عراق هیچ تلفات ندارد اعلام نشده است. واشنگتن معمولا جنایات عراقی مرتبط با ایران را مسئول چنین حملات و سربازان و دیپلمات های خود می داند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات در ایالت کالیفرنیا میگویند که در اثر واژگون شدن یک کشتی در روز یکشنبه در سواحل سان دیگو 3 نفر جان باخته و بیش از 27 تن دیگر مجروح شدند. گارد ساحلی ایالات متحده و سایر ادارات میگویند استفاده از این قایق در عملیات قاچاق انسان امکان پذیر است، اما تایید نشده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفت که اطلاعات و دانش ابزار قدرتمند است و مطبوعات آزاد و مستقل اصلی ترین نهاد ارتباط عمومی مردم با اطلاعات است که برای دفاع از خود تصمیم گیری آگاهانه و پاسخگویی مسئولان دولتی به آن نیاز دارند. آقای بلینکن گفت ایالات متحده طرفدار آزادی مطبوعات به صورت نشراتی و آنلاین و مسئولیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در سراسر جهان است. وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه از تمام دولت‌ها خواست که از امنیت خبرنگاران اطمینان حاصل کرده و از توانایی خبرنگاران در انجام وظایف خود بدون ترس از خشونت، تهدید یا بازداشت ناعادلانه محافظت کنند. بلینکن گفت ایالات متحده برای جلوگیری از اعمال محدودیت آزادی بیان در اینترنت و محدود کردن توانایی خبرنگاران مستقل برای خدمت به مردم و قطع نمودن اینترنت جزئی یا کاملا تأمین شده توسط دولت را محکوم می کند. او گفت ما از دولت ها می خواهیم که در مورد همه جرایم علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه تحقیق و پاسخگویی کنند. تلویزیون دولتی سعودی اواخر روز یکشنبه گزارش داد که سیستم دفاعی هوای آن کشور یک طیاره پر از مواد منفجره را که به سمت جنوب عربستان پرتاب شده بود نابود کرده است. جزئیات بیشتر در مورد ارائه نشده است. مقامات اسرائیلی و فلسطینی گفتند که در حوادث جداگانه گلوله‌باری در کرانه باختری غربی روز یکشنبه یک زن فلسطینی کشته و دو اسرائیلی به شدت زخمی شدند. اردوی اسرائیل گفت که یک سرباز اسرائیلی بر یک زن فلسطینی که قصد حمله با چاقو را داشت شلیک کرد. در آخر روز یکشنبه افراد مسلح فلسطینی در یک چاهرایی پر رفت آمد بر مردم گلوله باری نمودند که در نتیجه آن دو اسرائیلی به شدت زخمی شد. دو منبع امنیتی در نایجی روز یکشنبه گفتند که افراد مسلح ناشناس 16 سرباز را کشته و 6 نفر دیگر را در یک کمین در جنوب غرب آن کشور زخمی کردند. حمله به گزمه اردو بعد از ظهر شنبه در منطقه تاووا رخ داد، جایی که در عملیات در ماه مارچ 137 غیر نظامی کشته شد. مشخص نیست که چی کسی این حمله را انجام داده است، اما این منطقه توسط گروه های جهادی که با القاعده و دولت اسلامی ارتباط دارند اداره می شود. و آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 60,288 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2642 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 152,413,962 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 3,196,374 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 577,018 نفر و شمار مصابین 32,419,443 نفر گزارش شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های ارجمند خبرها را شنیدید. اکنون من لیلا ما حبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت: گسترش جنگ و همگیری ویروس کرونا در افغانستان تولیدات صنایع دستی زنان را در ولایت غزنی متاثر ساخته است. در سالهای پسین چندین شرکت کوچک زنان در این ولایت ایجاد گردیده است که در آن ده ها زن مصروف کار هستند، اما اکنون این شرکت ها خواستار حمایت های دولت برای سر پا نگه داشتن کارشان می باشند.
حمیده پناهی از بانوان صنعتکار در ولایت غزنی است. او که در نمایشگاه یک روزه صنایع دستی در ریاست اطلاعات و فرهنگ اشتراک کرده، گفت ظرفیت تولید لباس‌های گوناگون افغانی و وسایل تزئینی را دارند.
لباس است، لباس‌های زنانه است، لباس‌های مردانه است، واسکت است، کلاه است، دست دوزی و دست بافی، پیرانای طفلانه است. اینجا شاید باز ببینین در نمایش است.
این بانو گفت افزون بر این که در نمایشگاه ها اشتراک می کند، در ساحه موسوم به نواباد غزنی دکان نیز دارد، اما افزود که بیماری کووید 19 در یک سال اخیر بر بازار آنها تأثیر منفی گذاشته است.
کمی دیگه فروشات کم است به خاطر که کرونا است، دیگه کس قدر آروسی و چیزا نیست، ما فروشات کم است، تأثیر داره. حمایت دولت دیگه هنوز نبوده، حمایت دم یک جشنواره که میرین دیگه حمایت از ما کسی حمایت نکرده تا نوز.
تقریبا 50-60 نفر شاگرده دارم، 11 نفر.
نرگس حقمل از دیگر زنانی است که در شهر غزنی شرکت تولید صنایع دستی دارد. خانم حقمل برای چندین دکان لباس‌های گوناگون تولید می‌کند. نرگس حقمل می‌گوید که گسترش نامنی‌ها در این ولایت سبب شده است که از مشتریانش کمتر فرمایش دریافت کند.
والا تا یک پارسال پرارسال خوب بود، تا که کمری فضا ناهم شده، ولی تا ناهم نست. فروشات ما کم است، وسایل زیاد داریم، مواد خام که ما میخوریم زیاد قیمت است، دیگه به می خاطر کاروبارم کم شده.
خانم حقمل امیدوار است که گفتگوهای صلح به نتیجه برسد و دوباره فروشادشان پر رونق شود. این خانم صنعتکار از مسئولان حکومت در غزنی می خواهد که برای زنان صنعتکار بازار ویژه ایجاد کند.
امنیت که آمد خامخا کار بزرگ می شه. باز دو منش دولت امروی ما کم کمک کنه. ما را یک جایی بده باش بده از نگاه مواد خام همکاری کنه که ما بتانیم که کسی را و
اما حسین عارفی رئیس صنایع و تجارت غزنی گفت که مؤسسات حامی صنایع دستی به دلیل مشکلات امنیتی علاقه نمیگیرد که در ولایت غزنی کار کند و حکومت نیز برنامه‌ای تا حالا در این بخش نداشته است.
اون کسایی پروژه‌ای که اینا را تکمیل مونه تانوز دل نخلیسته در غزنی سرمایه گذارید و عدمی که تمام کارایش اکمال شده از طرف از این تیمرایل شده منطقه در غزنی نمیتانه تانوز نخلیسته که در غزنی سرمایه گذارید.
ریاست امور زنان از چندین سال به این طرف گفته است که مارکت ویژه زنان صنعتکار را در همکاری با شهروالی میسازد، اما تا اکنون این کار نشده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. باشندگان ولایت دایکوندی در مرکز افغانستان می گویند به دلیل نباریدن برف در زمستان گذشته و کاهش بارندگی در بهار سال جاری، بحران خشکسالی کشت و زراعت آنان را آسیب رسانده است. مقام های محلی این ولایت نیز می گویند که همکنون بسیاری از روستاها حتی با کمبود آب آشامیدنی مواجهند. ظفر بامیانی در این باره گزارش دارد.
شماری از اعضای شورای ولایتی، فعالان مدنی و باشندگان دایکندی در نشست خبری از خشکسالی و آسیب‌های ناشی از آن به باغ‌ها و زراعت این ولایت ابراز نگرانی کردند. به گفته آنان در بسیاری از روستاهای این ولایت چشمه‌ها و کاریزها خشکیده است و نهادهای امدادرسان و حکومت پیش از بروز فاجعه باید اقدام کنند. میرزا حسنی باشنده دایکندی گفت:
حداقل این که مردم تلف نشه، مردم ولایت دایکندی که اقدام خیلی فوری و جدی باید داشته باشند و او همانا سرازیر کردن کمک های ملی و بین المللی هستند و خیرینی که دستش در این قسمت کم بازشتن با مو مردم کمک بکنند تا اینکه حداقل تلف نشه مردم.
همایش کنندگان هشدار دادند که اگر کمک های فوری به آسیب دیدگان این ولایت نرسد، ممکن اکثریت دهقانان با قحطی بزرگ مواجه شوند. بر اساس مشاهدات و ارزیابی های ابتدایی آنان، در حال حاضر اکثریت چشمه ها و کاریز های آب زراعتی در دایکندی به دلیل نباریدن برف در زمستان گذشته خشکیده است. غیرت علی جواهری یک عضو شورای ولایتی دایکندی:
90% دچار آسیب خواهد شدیم، چرا که این مال مثلا 50% آسیب دیده کیش زراعت مردم، اما در صورتی که ما فصل پاییزی را که در واقع کیش سوزبر مردم گفته میشه او هم به صورت مطلق دیگه قابل استفاده نخواهد بود و در واقع در ریسرس مردم قرار نخواهد گرفت. از طرف یه خطر دیگه که به استاد سالها مردم زحمت کشته باغات جور کرده، ولی این باغات در معرض خشک شدن و در واقع آسیب دیدن هست.
از سوی دیگر ریاست زراعت، آبیاری و مالداری دایکندی گفت که ارزیابی های ابتدایی آنان نشان می دهد که این ولایت در صدر آسیب پذیری از خشکسالی امسال مواجه شده است. سید عبدالواحد فیروزی رئیس زراعت، آبیاری و مالداری دایکندی و رادیو آشنا صدای امریکا گفت که هنوز فصل بهار تمام نشده، اما آسیب های جدی خشکسالی با گذشت هر روز برجسته تر می شود.
شدت خشکسالی به حدی است که ما در ماه اول بهار هستیم، ولی متاسفانه که تمام کارزها و چشمه ها بالاتر از 70% نمان آبش خشک شده و حتی در بعضی ساحاتی که ما را پر داریم برانوی که آب زراعتی متاسفانه رو به کاهش است، حتی آبی برای آشامیدنی هم پیدا نمیشه.
قاسم حیدری معین پالیسی و انسجام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث نیز تایید کرد که امسال بحران خشکسالی بخش های مختلف از این کشور را تهدید می کند، اما افزود
دولت تمام آمادگی ها در ابتدا خوشتاری گرفتن و تلاش
مابعی است که این سال قبل از اینکه وارد خوشسالی بشیم ما کمک های بشری را در مناطقی
وزارت زراعت مالداری و آبیاری افغانستان نیز گفته است که خشکسالی امسال بخش زراعت و مالداری این کشور را در بیش از 10 ولایت صدمه خواهد زد و دهقانان را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر نیز گزارش داده است که بر اساس آخرین تجزیه و تحلیل 13.1 میلیون نفر در افغانستان با کمبود مواد غذایی دست و پنجه نرم می کنند. این فدراسیون خشکسالی و بحران غذایی ناشی از آن را یکی از بدترین مشکلات در دهه های اخیر در افغانستان خوانده و برای جلوگیری از فاجعه انسانی بر اقدامات فوری تأکید کرده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان. سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
گواتیمالا، هندوراس و السالوادور با خشونت، فساد اداری و رشد محدود اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند که خود باعث بمیان آوردن مهاجرت بی قاعده از این کشورها به ایالات متحده می گردد. علاوه‌تن این سه کشور که در منطقه خشک جنگلی در سواحل اقیانوس آرام موقعیت داشته و دهلیز خشک در امریکای مرکزی خوانده می شود، معروض به تغییر اقلیم بوده و در نوامبر گذشته گواتیمالا و هندوراس ضربات را از دو طوفان پی در پی ایتا و ایوتا متقبل گردید. این وقایع منجر به خسارات فاجعه بار برای میلیون ها خانواده شده، سکتور زراعت را تباه ساخته، به خصوص برای دهاقین کم زمینی که صرف برای معیشتشان کار میکنند و تا اندازه قابل ملاحظه ناامنی غذایی را به میان آورد. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده USAID 112 میلیون دلار را به کمک های بشری حیاتی برای تدارک معاونت های غذایی عاجل، خدمات تغذیوی، آب پاک نوشیدنی، مسکن، برنامه های کسب عایداتی و مسایی برای کاهش خطر حوادث طبیعی در این سه کشور اختصاص داده است. علاوه‌تن در سالهای مالی بین 2018 تا 2020 بخش جمعیت پناهندگان و مهاجران وزارت خارجه 248 میلیون دلار را برای معاونت‌های بشری برای مکزیکو و کشورهای آمریکای مرکزی جهت پاسخ به ضروریات پناهندگان، پناهندگان سیاسی، مردمان بی‌جا شده داخلی و مهاجران آسیب پذیر به شمول پاسخ در برابر کووید 19 در سال مالی 2020 اختصاص داده است. از این جمله 85 میلیون دلار آن برای حمایت از فعالیت‌ها در السالوادور، گواتیمالا و هندوراس به مصرف رسیده است. علاوه‌تن USAID تیم کمکی پاسخ به حوادث طبیعی را نیز در منطقه مستقر ساخته است. این تیم که نخبه از کارشناسان است، خسارات وارده را ارزیابی کرده، ضروریات اولویت داده شده را تشخیص نموده، با شریکان و مامورین محلی هماهنگی کرده و کمک های عاجل را به خانواده هایی که از بحران در این سه کشور متاثر شدند می رساند. علاوه بر برنامه های نیرومند انکشافی طولانی مدت ایالات متحده در منطقه به این منظور نیز طراحی گردیده است تا ریشه اصلی مهاجرت های بی قاعده و بی جا شده های اجباری را در داخل السالوادور، گواتیمالا و هندوراس بخشکاند. من حیث بخش از این برنامه ها USAID با حکومت ها، جوامع مدنی و سکتور خصوصی در منطقه کار کرده تا فرصت های اقتصادی را تقویت بخشیده، حکومتداری و امنیت را برقرار ساخته و قابلیت استادگی در برابر تغییر اقلیم را ارتقا بخشد. رسانیدن کمک به آنانی که به آن نیاز دارند یکی از ارزش های عمده امریکایی بوده و ایالات متحده متعهد به کمک به مردم گواتیمالا، هندوراس و السالوادور برای بهبود شرایط زندگی مردمان آن شده تا آنها قادر شوند زندگیشان را در داخل کشورشان سر و سامان بخشند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. مایکل کالنز فضانورد ناسا که از جمله سرنشینان اپولو 11 در سال 1969 بود و برای اولین بار با فرود آمدن روی کره ماه تاریخ ساز شد، در سن 90 سالگی درگذشت. کالنز در حالی که تمرکز خود بر آینده پروازهای فضایی و اکتشافی را نشان داد، در مورد اهمیت مأموریت و کمک‌های فضانوردان دوران خود نیز تمرکز کرد. گزارش از فرخنده پیمانی.
فضانورد ناسا مایکل کالنز که جمله سرنشینان اپولو 11 در سال 1969 بود و برای اولین بار با فرود آمدن روی کره ماه تاریخ ساز شد، در سن 90 سالگی درگذشت. کالنز در حالی که تمرکز خود را بر آینده پروازهای فضایی و اکتشافی خود نشان داد، در مورد اهمیت مأموریت و کمک‌های فضانوردان دوران خود نیز تمرکز کرد. مایکل کالنز با تماشای ستاره‌ها بزرگ شد، اما او در مورد ماه زمین که در واقع به دور آن می‌چرخید شوخی می‌کرد، ولی مقصد رویاهایش نبود.
من به مریخ تعلق دارم. من فکر میکنم مریخ مقصد بعدی من است.
کالنز در حالی که هرگز پا به مریخ و مهتاب نگذاشت، به عنوان بخشی از گروه پیشگام فضانوردان ناسا که برای مأموریت‌های اپولو در دهه‌های 1960 و 1970 انتخاب شده بودند، تاریخ را ثبت کرد. وای چهارمین انسانی بود که در طول برنامه جیمینی راهپیمایی فضایی را انجام داد. اما این نقش او به عنوان پیلوت نمونه فرمانده کولومبیا است که در طول مأموریت 1969 اپولو 11 هنگامی که فضانوردان برای اولین بار روی مهتاب فرود آمدن بیشتر او را به شهرت رساند. وظیفه او رانندگی یا پیلوتی فضاپیما بود، در حالی که نیل آرمسترانگ و باز آلدرین سطح ما را جستجو می کردند، او به تنهایی در حال گردش به دور مهتاب بود. بعد از وقت معین همه آنها به سلامت به زمین بازگشت کردند. کالنز به خاطر دستاوردهای تاریخی ماموریت خود و موفقیت کلی برنامه اپولو به هزاران کارگر مستقر در ناسا اعتبار بخشید.
این یک نمونه شگفت‌انگیز از سازماندهی در یک نهاد بزرگ دولتی بود، چیزی که امروز نمی‌بینیم.
او پس از سفر به دور دنیا و جشن گرفتن ماموریت اپولو 11 از ناسا بازنشسته شد. کالنز هنگام کار در وزارت امور خارجه ایالات متحده به عنوان شخص ارتباطی ناسا با قصر سفید در جریان بحران اپولو 13 در سال 1970 شناخته شد. وای رئیس جمهور ریچارد نیکسون را در مورد وضعیت بازگشت فضاپیمای معلول به سلامت به زمین مطلع کرد.
و او میخواست کسی به او بگوید بله یا نه.
پاسخ مثبت بود و کالنز معتقد بود که اپولو 13 به شکست موفقیت‌آمیز ناسا شناخته شد و این نقطه عطف یا برگشت برای علاقه امریکا به پروازهای فضایی با سرنشین بود.
It made NASA and the American public more aware of.
این باعث شد ناسا و مردم عام از خطرات پرواز به مهتاب و برگشت از آن بیشتر آگاه شوند و توجه خود را متمرکز کنند.
کالنز در مورد زندگی خود به عنوان پیلوت آزمایش نیروی هوایی و ماموریت‌های خود در فضا و مهتاب در کتابی با عنوان حمل آتش در سال 1974 نوشت. کالنز در مصاحبه‌هایش با صدای آمریکا ترجیح داد که به جلو نگاه کند تا به عقب. گفت که برای تحقق اهداف جدید در فضا کمبود حرکت و فوریت وجود دارد.
فضانوردان و فضانوردان سابق، ما بسیار طرفدار فضا هستیم. بنابراین من طرفدار تسریع در اکتشاف فضا هستم.
کالنز معتقد بود سیاره‌ای که از کودکی به او الهام بخشیده است مریخ است. بنان موضوع کتاب 1990 خود را مأموریت به مریخ نام نهاد و گفت این باید مورد توجه نهایی ناسا قرار بگیرد.
دوست من نیل آرمسترانگ معتقد است که بازگشت به مهتاب یک روش مناسب و ضروری برای یک سفر مریخی است. در صورت امکان می خواهم آن را امتحان کنم.
در حالی که او به اندازه کافی زنده نمان تا شاهد رسیدن کسی به سطح مریخ باشد یا بازگشت به مهتاب را تجربه کند، ولی هلیکوپتر ناسا در سطح سیاره سرخ امروز در حال ترسیم مرزهای جدیدی در اکتشافات فضایی است که باعث تقویت مجدد منافع عمومی شده است.
فکر میکنم ما در راه هستیم، شاید کندتر از آنچه مردم میخوان، اما با وجود این در راه خود ادامه میدهیم.
فضانوردان دوباره به عنوان بخشی از برنامه آرتمیس ناسا مهتاب را هدف قرار داده قصد دارند سرنشینان خود را دقیقاً در همان مکانی که کالنز در گردش قرار داشت تا چند سال آینده ارسال کنند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و آخرین گزارش این ساعت. طبق گزارش دانشگاه جان هاپکینز، ویروس کرونا بیش از 3.1 میلیون نفر را از بین برده و نزدیک به 150 میلیون نفر را در سراسر جهان مصاب ساخته است. بر اساس گزارش ائتلاف برای زنان، زندگی و مستندسازی، همگیری ویروس کرونا بسیاری از آزمون‌ها را به ویژه برای زنان خبرنگار ایجاد کرده است. گزارش صدای آمریکا را در این رابطه از سحر عظیمی بشنوید.
قرنطینه که از ابتدای ماه مارس سال 2020 آغاز شد، از جمله استراتژی‌های کلیدی مورد استفاده در سراسر جهان برای کاهش سرعت شیوع ویروس کرونا بوده است. کیران نزیش، مدیر ائتلاف زنان در روزنامه نگاری اسپای، میگوید:
همانطوری که می‌دانید، خبرنگاران باید در خط مقدم باشند و آنها باید در آنجا باشند تا بتوانند گزارش دهند. من فکر می‌کنم که در اوایل ماه مارچ این نوع چالش کامل را شاهد بودیم که در آن روزنامه‌نگاران زن و ویژه کارمندان آزاد با آزمون‌های پیدا کردن شغل برای انجام کار روبرو بودند.
همزمان با خسارات جانی همگیری، دولت‌ها اقدامات شدیدی از جمله بستن مرزها و تحمیل قرنطینه را برای محافظت از سیستم‌های صحی در برابر فشارهای شدید انجام دادند، اما برخی از آنها همچنین سعی کردند خط جریانات خبری را کنترل کنند. کیران نزیش، مدیر ائتلاف زنان در روزنامه نگاری، اضافه می کند:
ما این وضعیت را در ترکیه، لبنان، مصر، چین، پاکستان دیدیم. برخی از این کشورها از کووید 19 با عنوان فرصت برای سیاسی ساختن موضوع استفاده کردند و دست به ایجاد اطلاعات نادرست درباره خبرنگاران کردند که سعی در انجام وظایف خود دارند.
این که این چالش ها از چه قرار است، کیران نزیش توضیح بیشتر می دهد.
این موضوع در پاکستان اتفاق افتاده است. من مثال را از یکی از اعضای خود اسما شیرازی می دهم. هر زمانی که او در مورد شیوع ویروس، ناکارا بودن دولت یا هر کاری که دولت باید انجام دهد و آنها این کار را نمی کنند گزارش دهد، او هدف تبلیغات نادرست قرار می گیرد. ما چندین حادثه دیگر داریم که زنان خبرنگار از نشر گزارش ها در مورد کووید 19 رامانی شده اند.
در ترکیه، ابرو کوچایدین، روزنامه نگار، پس از گزارش دهی در مورد ویروس کرونا بازداشت و بعدن آزاد شد. دولت ترکیه وی را به ایجاد وحشت متهم کرد. این ائتلاف می گوید روزنامه نگاران دیگر مانند وان نور حیاتی، برنده جایزه مالزیا، و رود مایکلسن، خبرنگار گاردین در قاهره، با اتهامات مشابه روبرو شدند، یا به دلیل پوشش همگیری از کار اخراج و یا هم مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. سال گذشته فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران نزدیک به 560 روزنامه نگار زن از 52 کشور را مورد بررسی قرار داد و دریافت که از زمان شیوع همگیری فشار روحی بین این زنان 77% افزایش یافته است.
خب شنوندگان عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر باز هم خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.